چند قلوزایی به ثبت رسیده که بیشترین ولادت ها برای چند قلوزایی در تهران بوده با 14.7% و کمترین رویداد مربوط به سمنان بوده با 0.5%. انشاءالله که بسیاره. همه عزیزان ما به ویژه جوانان کشور ما در این امر بیشتر تلاش بکنن و موجب بشن که با فراوانی جمعیت جلوی سالمندی رو انشاءالله بتونیم بگیریم،
جلوی در حقیقت جمعیت سالمندی کشورمون رو. خیلی متشکرم خانم حسنپور، از شما خبر خوشی دادید. حالا با خبر پایانی خانم حسنپور یک بار دیگه به جوانان فعال و جوانانی که امروز متعلق به اونهاست در میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام تبریک میگیم. خانم حسنپور با شما خدافظی میکنم.
درود بر شما.
متشکرم. از تدبیر تا تقصیر به موضوع کاهش بحران جمعیت در گروه توجه به مطالبات میپردازه و شما هم میتونید از طریق 301035 با ما مرتبط باشید. دو مهمان حضوری ما خانم دکتر زهرا منوچهرآبادی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، و خانم سقرا آشوری، کارشناس ارشد حوزه مطالعات زنان و خانواده هستند. خب گفتگو خوبی با آقای دکتر جباری داشتیم خانم دکتر منوچهرآبادی، اما من میخوام این سوال رو از شما هم بپرسم که چرا علارغم مطالبات مکرر رهبری درباره به تعادل رسوندن پنجره جمعی کشور، سیاست‌گذاری مناسبی هنوز برای نهادینه کردن فرهنگ ازدواج و فرزندآوری اتفاق نیفتاده؟
ببینید، من فکر می‌کنم مبنای تصمیم‌گذاری‌هایی که شده، اون اتفاقی که باید بیفته اینه که شاید برنامه‌ریزی که از وسط کار شروع کردن، اما هر جا صحبت میشه میگن وام، زمین، مسکن، خودرو، بله. اما به این نمیپردازن که اون فرزند باید از دوران کودکیش برای مادر شدن آماده بشه، مادرشه که میتونه اون آموزش بده،
بله.
مدرسهشه که میتونه اونو آماده بکنه، ولی ما به این زیرساختا کمتر پرداختیم، فقط و فقط عنوان میکنیم که فرهنگ سازی خوبه که در این باره انجام بشه. اما دختران ما در مدارسشون به خصوص در دبیرستان ها که بایستی بهتر و بیشتر راجع بهش صحبت بشه، هیچ سرفصلی در این باره ندارن. اگر هم دارن شاید خیلی نمایشی برگزار بشه و تموم بشه. در دانشگاه هم به همین روال واحدهای درسی گذاشتن، اما واقعا مدرسای ما گاهن باور ندارن به فرزندآوری و یه جورایی غیر مستقیم تشویق میشن به دخترها، تشویق میکنن دخترها رو، و ترس از مادر شدن، از مسئولیت پذیری و از اینکه بخوان نقش مادری رو داشته باشن، همسری رو داشته باشن و حتی شاغل باشن، این اصلا براشون طبیعی نمیشه. اینقدر یه گول بزرگ درست میکنن برای دخترای ما، برای زنانی که میخوان مادر بشن، که این اگه مادر بشی ببین از ریخت و قیافه میفتی، از کارت میفتی، از همسرت میفتی. اینقدر ما رو میترسونن که اینا همش ریشه های فرهنگی داره، ریشه های آموزشی داره، که بعدن من میرسم به مرحله ای که برم به دنبال زمین و مسکن و اینجور مسائل باشم. و من فکر میکنم عمده مشکل ما اینه که برنامه‌ریزی ما از اون نقطه صفرش اشتباه بنیانگذاری شده. مادران ما برای اینکه تربیت بکنن دخترانشون رو هیچ آموزشی ندیدن. ما همیشه به دختر سراغ دخترها میریم، اتفاقا باید سراغ مادرها بریم که بچه‌هاشون رو آموزش بدن و آمادهشون بکنن برای اینکه مادر بشن در آینده.
درود بر شما. خب خانم آشوری، شما با توجه به اینکه کارشناس ارشد حوزه مطالعات زنان و خانواده هستین، به نظرتون افکار عمومی بحران جمعیت رو مسئله حاکمیتی میدونن؟
سوال خیلی خوبی بود. بله، من معتقد هستم که وقتی ما با مردم صحبت میکنیم، ارتباط میگیریم، معتقدن بله. که ما وظیفه نداریم و این وظیفه حاکمیتیه. یعنی یک مسئولیتی رو در قبال مردم میدونن که بر عهده حاکمیت هست. از طرفی این نگاه درست هست، اما یک جانبه متاسفانه، چون مردم هم نسبت به این قضیه وظیفه‌ای دارن. خب ما الان تو عصری هستیم که مسئله جمعیت صرفا مسئله کشور ما نیست.
بله.
تمام کشورهای دنیا از شرق عالم تا غرب عالم متاسفانه درگیر بحث جمعیت هستن، درگیر کاهش میل به ازدواج خصوصا در دخترانشون هستن. مثلا اخبار رو وقتی نگاه میکنیم، ازدواج با ربات در چین جز خبرهای داغ جهانی شده، یا ازدواج با هولوگرام در کشورهای اروپایی جز خبرهای داغ شده، ازدواج نکردن دختران کره جنوبی جز اخبار داغ شده. توی کشور ما هم خب ما شاهد هستیم مسئولین نرخ جمعیت مجردان در واقع کشور ما رو، جوانان مجرد ما رو از 11 تا 13 میلیون نفر اعلام کردن.
بله.
این دغدغه به تبع باعث میشه که کاهش نرخ باروری و کاهش نرخ زاد و ولد رو ما داشته باشیم. به نظر من ریشه این مسئله علاوه بر توجه نکردن متاسفانه مسئولین ما در همون ابلاغیه سال 1393 رهبری که فرمودن جمع نهادها و سازمانها باید برای اقدام به این ابلاغیه برنامه ریزی کنن و جمع بکنن.
بله.
این هستش که ریشه فرهنگی که ما 14 بند میبینیم توی این ابلاغیه.
بله.
یک بخشش بخش اقتصادی هست، 13 بند دیگرش
فرهنگی
هست که اصلا بهش توجه نشده، که اگه توجه بشه مردم هم قاعدتا وظیفه خودشون رو پیاده میکنن.
خب حالا خانم اکرم و سادات حسینی خبرنگار حوزه خانواده و جمعیت هم به صورت تلفنی همراه ما هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم. دوست خوبم خانم حسینی بفرمایید.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
خوبی خانم حسینی؟
قربان شما،
آدابی هستم. خب
خوب هستم خانم آدابی،
متشکرم.
ما هم دیگر خوب میشناسیم.
بله، گفتم دوست خوبم. خانم بله، حسینی بله. به ما بگو مثل همیشه که گزارش های خوبی رو برای ما ارسال میکنی و با ما گپ میزنی، اول بگو کجا هستی خانم حسینی؟
من در حال حاضر در نمایشگاه رسانه های ایران هستم.
چقدر خوب چقدر بله. خوب، رسانه های ایران. حالا به ما پس چون تو نمایشگاه رسانه ها هستی بگو نقش رسانه ها در انتقال مطالبات مردمی به مسئولین چقدر میتونه مهم باشه، چرا که موضوع امروز برنامه از تدبیر تا تقصیر کاهش بحران جمعیت در گروه توجه به مطالباته.
ببینید اساسا وظیفه اصلی رسانه ها این هستش که مطالبات مردم رو به موقع شناسایی کنن و مسئولین برسونن.
بله.
اصلا که خود مسئولین وظیفه دارن که طبق وظایف قانونی و حتی عرفی دغدغه‌های مردم رو بشناسن و قطعا باید اونها رو پاسخ بدن به موقع. ولی رسانه ها خیلی میتونن نقش مهمی داشته باشن تو این قضیه، چون که مطالبه گری یک مفهومی داره که شما باید مرتب از اون مقام اجرایی که باید مثلا وظایفی رو انجام بده بپرسی که چه کار کرده، مثلا چقدر به تعهد خودش به وظایف قانونی خودش در سرفصل‌ها و مواعد مشخص تونست که پاسخ بده. و در مورد موضوع برنامه شما که من در جریان هستم که در مورد بحث جمعیت الان مطرح کردین، ببینید این اتفاقهایی که توی بلند مدت ممکنه بیفته و شاید یک شخص، قطعا یک فرد، یک شهروند، کسی که توی کشور زیست میکنه، نمیتونه در مورد اینکه مثلا چه تحولاتی توی مثلا نیم قرن ممکنه بیفته، ممکنه 100 سال آینده چه اتفاقی بیفته، مثلا از دایره مثلا تفکر یک شخص و شهروند خارجه که بگیم مطالبه لزوما شهروندی. اما من میخوام یک نگاه قشنگتری داشته باشیم به مقوله فرزندآوری. ببینید هر به صورت طبیعی هر مثلا دختری، هر خانومی طبق طبیعتش دوست داره که تجربه مادری رو داشته باشه.
تجربه شیرینی هم هست،
خیلی تجربه شیرینیه و این در همه جوامع هستش. اما رسانه ها میتونن خوراک و ذائقه خوب بدن، فرهنگ ها رو حفظ کنن، کمک کنن که فرهنگ ها و در واقع اون چیزی که بنیه جامعه ما رو میسازه حفظ بشه.
پس نقش رسانه‌ها رو خانم حسینی پررنگ میدونی. خب حالا ما داشتیم با خانم دکتر منوچهر آبادی، یکی از مهمانان محترممون در استودیو صحبت می‌کردیم. ایشون دکترای علوم ارتباطات اجتماعی هستن، راجع به زیرساخت‌ها صحبت کردن که من فکر می‌کنم خیلی صحبت جالب و مهمیه. گفتن زیرساخت‌های رشد جمعیت ما مهیا نیست و متأسفانه نیمی از جمعیت ما هم میانسال هستن. حالا با توجه به اینکه زیرساخت مناسبی نداریم، نیمی از جمعیت کشورمون هم میان سالن، خب ممکنه که قدرت باروری دیگه نداشته باشن. به نظرت رسانه‌ها در این زمینه چه کمکی میتونن بکنن؟
ببینید، رسانه‌ها میتونن همین دستاوردهای جدید و خیلی خوب و شفاف معرفی کنن. ببینید، ما در مقوله فرزندآوری خیلی نکات فنی و بهداشتی رو میتونیم منعکس کنیم و آموزش بدیم. ما الان زایمان بدون دست داریم، حتی ورزش های دوران بارداری رو داریم، خیلی تحولات خوب زایمان در آب داریم.
یه همین مراکز مثلا IVF که در حقیقت باروری و ناباروری هست، اینا این مراکز هم میتونن به باروری و افرادی که مثلا ممکنه سن بالاتری
بله،
دارن
در حوزه ناباروری ایران طبق مثلا به صورت واقعی
بله.
خیلی پیشرفت داشته، خیلی خیلی پیشرفت داره.
از همینجا سلام کنیم به همکاران خوبمون در مؤسسه رویان. بله،
من می‌خواستم بگم پژوهشگاه رویان خیلی خیلی دستاوردهای بسیار خوبی داشته و به روز هستیم.
و روح آقای کاظمی آشتیانی هم شاد باشه.
شاد باشه ان شاء الله. و ببینید، رسانه‌ها میتونن به جامعه نشاط و امید رو یادآوری کنن. من نمی‌خوام هیچ چیز غیر واقعی توسط رسانه‌ها منعکس و مخابره بشه. من فقط بله. میگم که ما باید نیمه پر لیوان رو هم ببینیم.
بسیار خوب. خانم حسینی ارتباطتو با ما قطع نکن تا من یه سوالی در همین حوزه از خانم آشوری بپرسم. خانم آشوری کارشناس ارشد حوزه مطالعات زنان و خانواده است. میخوام از خانم آشوری که خودشون هم خیلی جوان هستن بپرسم که زوجین قبل از ازدواج تمایل به فرزندآوری دارن ولی بعد از ازدواج تعلل میکنن، دلیلش چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم این بحث به بحث هویت برمیگرده، یعنی تربیتی که دقیقا خانم دکترم فرمودن
به اون 13 بند بر نمیگرده.
چرا، به اون هم برمیگرده. اتفاقا اینها تأثیر میذارن رو بحث هویت و اون هویت سازی و اون پیدا کردن هویت دخترانگی و پسرانگی که در امتدادش هویت مادرانگی و پدرانگی به وجود
داره.
میاد.
بله،
نکته اینجا هستش که این هویت با توجه به تغییر و تحولات زمانه، خب ما تو عصر پسامدرن هستیم.
بله.
مقتضیات خودش رو داره عصر پسامدرن، همونطوری که محسناتی داشته متاسفانه معایبی هم به دنبال داشته. مثلا یکی از معایبش گسترش روانشناسی زرد بود. روانشناسی زرد بیشتر میاد فردگرایی افراد رو تقویت میکنه. اینکه مثلا من به تنهایی میتونم به خیلی از اتفاقات زندگیم برسم، در صورتی که خب ما تو مفاهیم اسلامیمون داریم یه مطلب یا مفهوم اصلی رو تحت عنوان زوجیت. رهبری سال گذشته توی دیدارشون با اقشار بانوان به مناسبت میلاد حضرت زهرا به بحث زوجیت اشاره کردن.
بله. فهمدن
توی غرب، توی فلسفه هگلی ما تز داریم، آنتی تز داریم که سنتز رو تشکیل میدن و دقیقا تقابل به وجود میاد. اما توی فرهنگ اسلامی این نیست، ما زوجیت رو داریم. زوجیت یعنی افراد میپذیرن علارغم توامندی هایی که دارن، اشکالاتی هم دارن.
بله.
با هم تعامل بکنن در جهت رسیدن به هدف مشترک. من فکر میکنم که اون بحث فردگرایانه و میل به فردگرایی خیلی تمایل پیدا کرده بحث زوجیت و ما باید روی این قضیه کار
کنیم. خب حالا ما برای اینکه بحث زوجیت رو بیشتر جا بندازیم، اکرم استادات حسینی همکار خوبم خبرنگار حوزه خانواده و جمعیت، تو به عنوان رسانه چیکار میکنی؟ به عنوان نماینده رسانه
ببینید، الان با توجه به بحثی که الان با کارشناس محترمتون داشتیم،
بله،
میخوام اشاره بکنم به یه پیمایشی که سال 99 انجام شده.
خب.
و در این پیمایش مشخص شد که توی جامعه ایرانی زنان تمایل دارن که زودتر ازدواج بکنن اما دیرتر بچه دار بشن و مردان اما برعکس دارن که دیرتر ازدواج بکنن
ولی زودتر بچه دار بشن.
و خود این یه یه باعثی میشه که، یعنی یه عاملیه وقتی که زوجین زندگیشون رو با هم شروع میکنن، این یک مثلا در واقع خانم دوست داره که یه چند سال بدون فرزند باشن و آقای دوست داره که بچه دار باشن، و این توافق این که چه زمانی بچه داشتن یه خورده در واقع این بچه دار شدن رو
به عقب میندازه. این حرف درستیه. بله خب به هر حال این افزایش سن ازدواج خودش یکی از معضلات این مسئله است و ماید ما در رسانه در برنامه‌های مختلف به ترویج ازدواج آسان هم اشاره بکنیم و ازت خیلی متشکریم که همراه ما هستی. به نمایشگاه برس تا انشاءالله در برنامه‌های بعدی باز هم در خدمت تو باشیم.
بله فقط یه مسئله بگم که دیروزم توی نمایشگاه یه بله. نشست تخصصی برگزار شد دقیقاً با همین موضوع بحث جمعیت و خیلی نشست خوبی هم بود.
این مسئله جمعیت خیلی مسئله مهمی هست. در جشنواره فیلم فجر امسال هم چندین فیلم خیلی خوب به همین مسئله پرداخته شده بود، حتی در قالب طنز، و این خیلی تاثیرگذار بود. خیلی متشکرم.
برنامه خوبتون و اینکه این فرصت هم در
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خوشحال شدم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب خانم دکتر منوچهر آبادی، ما خیلی زمانمون کمه. می‌خوام بدونم که شما با توجه به صحبت‌هایی که انجام شد، ضرورت تشکیل جبهه‌ای از مردم و مسئولین برای حل بحران رو چقدر لازم میدونید؟ ببینید وقتی که هر کدوم از ما انفرادی عمل کنیم، در هر ارگانی، در هر سازمانی، مردم، شما، من، به عنوان مادر، به عنوان پدر، این جبهه منسجم نخواهد شد. شما یک جبهه منسجم رو چقدر مهم میدونید برای حل این بحران؟
ببینید قطعاً اثر بخشه و میتونه مشکل موجود رو شاید تا حدودی حل بکنه و کمک بکنه به سرعت این کاهش بحران جمعیتی که ما باهاش روبرو هستیم. و خب واقعاً همونطور که خانم دکتر عرض کردن خدمت شما، هم این رو میطلبه که مردم هم خودشون رو دخیل بدونن، خودشون رو کنار نکشن و ورود بکنن به این مسئله. بله.
خب حالا من میخوام که با اجازه شما اینم بگم که شما یک سال ازدواج کردین، چون بیوگرافیتون رو پرسیده بودم قبل از برنامه، و شما قصد فرزنددار شدن دارین، درسته؟
بله اگه خدا بخواد. اما خانم دکتر، من دیشب رفتم دکتر زنان، 2 ماهه که من تو نوبتم. خب مشکلات زیادی دارم، بانوانی که میخوام باردار بشن، هزینه های گزافش، پزشکایی که حاضر هستند اما میگن باید ماها تو نوبت باشی برای که بتونی بری فقط یه ویزیت بشی که میخوای باردار بشی. و چطور این اتفاق میفته برای یک خانم؟ من خب 42 سالمه، اگر بنا باشه که من 6 ماه تو نوبت دکتر باشم تا بخوام یه دکتر زنان حاضر رو دقیقاً همینطوره.
و خب امیدوارم که از همین برنامه در شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه از تدبیر تا تقصیر، مسئولین محترم ما بشنون و یک راهکار مؤثری هم برای ازدواج آسان و هم برای ساده فرزنددار شدن با زیرساخت های مناسب با قیمت کمتر و راحت‌تر بیاندیشن. خیلی متشکرم. خب خانم آشوری، نظر شما چیه؟
زنده باشید. من هم کاملا با مطالبی که خانم دکتر فرمودن موافق هستم، خصوصا در رابطه با تسهیلاتی که برای فرزندآوری آسان زنانی که مایل هستن مادر بشن و
بله.
هویت مادری و اون شیرینی و لذت مادری برسن. خب قولها و وعده های زیادی داده شده
بله.
اما ما در عمل تحقق خیلی کمی میبینیم.
درسته.
و این نیاز هستش که مسئولین فکر جدی و عمل
انشالله
به جای داشته.
در مورد واژگان هم صحبت بکنیم، واژگانی که میتونه کلیدی باشه.
بله کتا. زنده باشید. ما توی فرهنگمون از قدیم متاسفانه
بله.
داشتیم این رو که بحث مثلا یه بحثی هم هست، البته توی مباحث جامعه شناسی مالاسف ما باش مواجه هستیم، تجرد قطعی دختران. یه برچسبی هستش که به دختران دهه 60 دهه 50 زده میشه و ناامیدشون میکنه.
داره.
بله.
بله.
ناامیدشون میکنه از ادامه زندگی اصلا. و البته یک لولوی ترسناک هم برای دختران دهه 70 و دهه 80 هست که حتما شما ازدواج بکنید تا قبل سی، وگرنه شما
دهه 60 نشید.
دقیقاً. یا اینکه مثلا توی فرهنگ ما قبلا متاسفانه واژگانی داشتیم تحت عنوان ترشیده یا مثلا پیر دختر.
پس این کلید واژه های مثبت خیلی میتونه تاثیرگذار بله. باشه، همونجوری که متاسفانه کلید واژه های منفی هم تو جامعه بوده. اونها رو کنار بزنیم، کلید واژه های منفی رو ان شاء الله که با کلید واژه های مثبت و همیاری مسئولین
حتما اتفاقات خوشی در جامعه برای کاهش بحران جمعیت خواهد افتاد. خانم دکتر منوشهر آبادی خیلی متشکریم از شما، خانم آشوری از شما هم تشکر میکنیم و متشکریم که شما هم همراه ما بودید. یک بار دیگه از طرف خودم به همه همکاران در این برنامه و شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها میلاد با سرسعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمتتون تبریک میگم. خداحافظ و روز خوش. خانم دکتر خیلی متشکرم. خواهی که ببینی رخ پیغمبر را، خواهی که ببینی رخ پیغمبر را، بنگر رخ زیبای علی اکبر را. در منطق و خلق و خوی او می‌بینی با دیده جان محمد دیگر را. ز مشرق دلمان آفتاب می آید، ز مشرق دلمان آفتاب می آید، به ربنای قنوتم جواب می آید. گل محمدی بو تراب می آید، خدا به خانه ارباب احمد آورده. بیا حسین که لیلا محمد آورده.
مولا زاده باید خودش مولا باشه، اون که ادب رو یاد عالم داده یعنی علی اکبر، آقا یعنی ارباب، آقا زاده یعنی علی اکبر. آقا زاده اینه تو خودت آقایی، آقا باید قلب مجنون فقط شیدا باشه، اون که مرد باید دلش دریا باشه، باید امیر مردم خودش مردم باشه. آقا زاده باید خودش آقا، بین تموم تاریخ فوق العاده یعنی علی اکبر. آقا یعنی ارباب، آقا زاده یعنی علی اکبر. ارباب زاده اینه تو خودت اربابی، مولا زاده باید خودش مولا باشه، لیلا زاده خودش لیلا باشه، حیدر زاده باید خودش حیدر باشه، آقا زاده باید خودش آقا باشه. آقا زاده اینه تو خودت، باید اذن عشق از باید اذن عشق از عالم بالا باشه، زهرا زاده باید باید نوه حیدر مثل پیغمبر باشه، آقا زاده باید خودش آقا یعنی ارباب، آقا زاده یعنی علی اکبر، مولا زاده اینه تو خودت مولایی، مولازاده باید، مولازاده باید خودش مولا باشه، مولازاده باید خودش مولا باشه.
تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما و دعوت میکنم روی ماه خدا رو بشنویم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آزمود؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و رزقنی مواسات من قدرت علیه من رزق بما وسعت علی.
امام سلامات شعبانی امام سجاد فرمودن ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزق که بما وسعت علی من فضلک و نشرت علی من عدلک و احییتنی تحت ظلک، یعنی خدایا به من این رزق رو عنایت بفرما، این روزی رو عنایت بفرما که من مواسات داشته باشم با اون کسانی که روزی رو بر اونها و رزق رو بر اونها تنگ قرار دادی، خودتو یه جوری قرارشون دادی در زندگی تنگ دستر از بقیه هستن، چجوری خب من بتونم مواسات انجام بدم؟ به واسطه اینکه برای من روزی وسیع‌تر و فراختر تو قرار دادی ای خدا، و به واسطه فضلی که بر من داری و به خاطر عدالتی که داری بر من این روزی رو فراختر قرار دادی، دست من بازتره و من رو تحت ظل عنایات خودت بهم حیات بخشیدی، من زنده نگه داشتی، دستم رو ناتوان و دراز پیش اون این و اون قرار ندادی، پس حالا که اینجوریه به من کمک بکن، به من این رزق رو عنایت بفرما که من هم مواسات و همدردی و همراهی و همدلی با فقرا و مساکین و تنگ دستان داشته باشم. ببینید این یک خصوصیت انسانی خیلی والاست و شاید ربط زیادی هم به دین نداشته باشه، یعنی همدردی با سایر انسانها، همراهی با فقرا و مساکین و ایتام و افراد ضعیف در جامعه شاید بشه گفت اصلا یک گزاره دینی صرف نیست، یک گزاره انسانیه، یعنی اگر یک فردی انسان باشه و از اون وجدان پاک و انسانی برخوردار باشه نمیتونه نسبت به محرومیت یک قشری از جامعه بیتفاوت باشه. مگه میشه انسان شکمهای گرسنه رو ببینه، بدنهایی که به جهت بی‌لباس بودن برهنه هست یا به جهت بیمکان بودن مجبورن در مثلا پدیده کارتون خوابی و امثال این حرفا زندگی های بسیار سخت و مشقت بار رو تحمل بکنن و انسان بیتفاوت از کنار اینا رد بشه؟ البته بالاترین مراتب همدردی و کمک و عنایت از کسانی سر میزنه که بیشترین درجه ایمان رو دارن، همونطور که در مورد اهل البیت و انبیا و اوصیا و مؤمنان پاک گفته شده و واقعا اینها بیشترین خدمات رو داشتن، یعنی ایمان و اعتقادشون میاد در کنار این حس انسان دوستیشون قرار میگیره، همدیگر رو تقویت میکنه و باعث میشه بیشترین خدمات رو به قشر محروم و ضعیف جامعه داشته باشن، همونایی که تو این دعا به عنوان قدرت علیهم رزقک معرفی شده، کسانی که خدا رزق رو بر اونا کمتر قرار داده. و اینم یه فتنه است، یه آزمونه. خداوند تبارک و تعالی میتونست برای همه رزق رو مبسوط قرار بده، منتها خود خداوند در قرآن جواب این رو داده چند جا و چند بار که اگر این